ری رادیو بل نیم ساعت خبری مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
هفته و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. از این موضوعات و مسائل در برنامه به تفصیل خواهید شنید. عمر داودزئی نماینده خاص رئیس جمهور در امور پاکستان نتایج بازدید هیئت پاکستانی از کابل را مثمر می‌خواند.
همکاری دو جانبه بین افغانستان و پاکستان که منجر به ختم همه نگرانی ها و همه بی‌اعتمادی ها شود، مو اساس و چارچوب گذاشتیم.
زنان هرات از طالبان خواستار آتش بس و تضمین حقوق زنان شدند.
زنانی داریم، دختر خانمایی داریم که مکتب میرن، پوهنتون میرن، تحصیل میکنن و اینا زنان دوران رژیم طالبان نیستن که مجبور بودن با بقره بیروشن و هیچ حقی نداشتن که اظهار نظر بکنن.
اتحادیه اروپا به خاطر کمبود واکسن آسترازنکا علیه شرکت تولید این واکسن به محکمه مراجعه میکنند. مطالب دیگری هم داریم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی صحبت یک تن از شهریان مزار شریف را می‌شنویم.
فرزانه رحیمی هستم، رئیس مؤسسه حمایت از مردم افغانستان و عضو حرکت مردمی صلح افغانستان.
اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به شرکت‌های هوایی هدایت داده شده تا بدون سند آزمایش منفی کرونا به هیچ مسافر اجازه پرواز داده نشود. وزارت معادن از حفریات و استخراج غیر قانونی در صدها معدن خبر می‌دهد. خبرنگاران بلوچستان پاکستان خواستار پیگیری قضیه قتل یک همکار خود شدند. با رئیس جمهور اردوغان نسل‌کشی خواندن قتل ارمنیان در جنگ جهانی اول را با شدت محکوم کرد. مشروع اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به شرکت‌های هوایی هدایت داده شده تا بدون سند آزمایش منفی کرونا به هیچ مسافر اجازه پرواز داده نشود. این محدودیت به خاطر جلوگیری از شیوع موج تازه ویروس کرونا وضع شده است. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت وضعیت کشورهای همسایه را بررسی می‌کنند و در صورت لزوم اقدام‌های بیشتر روی دست گرفته خواهد شد.
اگر خدای نخواسته وضعیت از این هم وخیم‌تر می‌گرده، خصوصا در بالای در کشورهای پاکستان، ایران و یا هم کشور هندوستان، باز بعد از او وزارت صحت عامه تصمیم جدی‌تر در این بخش می‌گیره.
همزمان با در نظر داشت وضعیت بحرانی شیوع ویروس کرونا در هند، وزارت خارجه افغانستان هم از مردم خواسته که از سفرهای غیر ضروری به این کشور خودداری کنند. شمار ابتلای روزانه به ویروس کرونا در هند به بیش از 300 هزار و وفیات به 2500 نفر رسیده است. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید در ظرف 9 ماه گذشته تقریبا 750 معدن را شناسایی کرده که حفریات غیر قانونی در آن جریان داشته است. مقامات این وزارت می افزایند که جلوه تعداد از این کندنکاری های غیر قانونی گرفته شده است، اما تلاش می شود تا جلوه حفریات معادن از سوی زورمندان و طالبان نیز گرفته شود. در مناقشه و درگیری میان دو خانواده بر سر زمین 3 نفر کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. محمد لال امیری سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا میگوید این درگیری عصر دیروز دوشنبه در روستای حسن ولسوالی احمدآباد رخ داده است. او گفت 1 تن به این ارتباط دستگیر شده است. مقامها در غزنی از کشته شدن 1 نوجوان در انفجار 1 ماین کنار سرک خبر می دهند. واحد الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی بر رادیو آزادی گفت که این نوجوان 17 ساله دیروز دوشنبه سرگرم چراندن رمه اش بود که با ماین اصابت کرد. به گفته او این پسر باشنده اصلی روستای شبار بود. گزارش ها می گویند چند روز پیش نیز در رویداد مشابه انفجار ماین 4 نفر کشته شدند. انجمن خبرنگاران ایالت بلوچستان پاکستان خواهان پیگیری قضیه قتل یک خبرنگار شدند که 3 روز پیش در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در شهر کویته کشته شد. این انجمن دیروز دوشنبه در مقابل ساختمان اداره عدلی و قضایی شهر کویته مظاهره کرده از پوشش خبری نشست پارلمان ایالتی خودداری کردند. مظاهره کنندگان از حکومت خواستند تندروان را که در قتل عبدالوحید رئیسانی خبرنگار روزنامه اردو زبان آزادی دست دارند دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. هرچند انگیزه این قتل هنوز روشن نیست، اما پلیس میگوید تحقیقات آغاز شده است. پلیس گفته که امکان دارد قتل در زمانی صورت گرفته باشد که دزدان تلاش داشتند موتورسیکل آقای رئیسانی را سرقت کنند. و رئیس جمهور اردوغان نسل کشی خواندن قتل ارمنیان در جنگ جهانی اول توسط رئیس جمهور بایدن را با شدت محکوم کرد. رجب طیب اردوغان گفت که این اقدام بر روابط دو کشور تأثیر ناگوار خواهد داشت. رئیس جمهور ترکیه پس از نشست کابینه در سخنرانی تلویزیونی خود خطاب به رئیس جمهور بایدن گفت پیش از این که بر ترکیه اتهام کشتار دست جمعی را وارد کنید، خود را در آینه ببینید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه بیانیه رسمی صادر کرد و نسل کشی و اخراج ارمنی ها در دوران جنگ جهانی اول و آخرین روزهای امپراتوری عثمانی را نسل کشی عنوان کرد. وی اولین رئیس جمهور امریکاست که از این رویداد چنین نام میبرد. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. گزارش اول، عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان میگوید خروج نیروهای بین المللی از افغانستان فرصتی را برای هر دو فراهم میکند تا روابط خود را بازنگری کنند. او دیروز دوشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی مذاکرات با هیئت پاکستانی به رهبری محمد صادق نماینده ویژه این کشور برای امور افغانستان را مثمر خواند. این هیئت برای دیدار دو روزه روز یکشنبه گذشته وارد کابل شد. همزمان شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت کشورش در جنگ طولانی در افغانستان متحمل خسارات زیاد شده و اکنون احساس می کند که در افغانستان با ثبات می تواند منافع زیاده به دست آورد. همکارم با جزئیات بیشتر در مورد گزارش می دهد.
عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان می گوید در مذاکرات با هیئت پاکستانی در اصول توافق شد که روابط بین دو کشور از سر تنظیم شود. آقای داودزی این سخنان را دیروز دوشنبه پس از دیدار با محمد صادق همتای پاکستانیش در کابل در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت. محمد صادق که رهبری هیئت مشمول مقامات نظامی و ملکی پاکستان را به کابل به عهده داشت با تعداد دیگری از مقامهای ارشد افغان از جمله مشاور امنیت ملی نیز دیدار کرد. عمر داودزی در ادامه مصاحبه خود افزود که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان اکنون پاکستان درک کرده که منفعت کشورش در یک افغانستان باثبات است. نماینده ویژه رئیس جمهور اشرف غنی گفت در این نشست که با محوریت مسائل امنیتی و دفاعی دو جانبه تمرکز داشت توافق شد که زمان آن فرا رسیده که روابط دو کشور از سر تنظیم شود.
همچنان سر یک چارچوب همکاری دو جانبه بین افغانستان و پاکستان که منجر به ختم همه نگرانی ها و همه بی‌اعتمادی ها شد مو اساس و چارچوب رو گذاشتیم. ما میبینیم که میخوان که با دولت جمهوری اسلامی افغانستان کار کنن.
عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور غنی برای پاکستان گفت روابط دو جانبه باید طور تنظیم شود که پاکستان هیچ گونه دشمن افغانستان را در خاک خود پناه ندهد و افغانستان هم چنین اطمینان را به پاکستان بدهد. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور امریکا خروج نهایی نیروهای خود از افغانستان را تا 11 مای سپتامبر امسال اعلام کرد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در هفته پیش گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده که پاکستان و طالبان درباره افغانستان آینده انتخاب کنند. او در اشاره به پاکستان گفت اسلام آباد میخواهد با مسابقه یک شریک بین‌المللی با اعتبار در ثبات افغانستان نقش بازی کند و یا در بی‌نظمیان. هرچند مقام های پاکستانی درباره این سخنان رئیس جمهور افغانستان از خود واکنش نشان ندادند، اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در تازه ترین مصاحبهش با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت کشورش در افغانستان ناامن، به خصوص در عرصه اقتصادی و تجارتی خیلی صدمه دیده است. او در این مصاحبه گفت که با در نظر داشت این مسئله او اکنون درک کرده که یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز بسیاری منافع آنها را تامین خواهد نمود. اما مقام های افغان همیشه در ارتباط با سیاست های مقام های پاکستانی در افغانستان به دیده شک و تردید نگریستند. در شرایط کنونی سوال اینجاست که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان آیا پاکستان واقعا سیاست خود را تغییر داده و روابطشان با طالبان را بازنگری میکنند؟ عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور غنی برای پاکستان میگوید پاکستانی ها در حرف درست میگویند، اما در عمل زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند دیده میشود.
ما این و شواهد ما میبینیم که پاکستانی از برگشت کلی طالبا حمایت نخواد کنند، اما ای که تا کدام سرحد از موقف جمهوری اسلامی افغانستان حمایت میکنند به این قسمت یک آغاز خوب داریم، یک چیز پیشرفت داریم، ولی رای طولانی در پیش است.
پاکستان که در اواخر دهه 1990 حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، گفته که فشار زیاد بر طالبان وارد کرده تا جنگ در افغانستان را پایان دهند، با حکومت افغانستان به یک توافق صلح برسند و برای دستیابی به این هدف در روند صلح اشتراک کنند. اما این به طالبان تعلق دارد که چی تصمیمی می گیرند؟
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از زنان هرات در همایش از گروه طالبان خواستند که آتش بس کنند، چرا که زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مشخص شده است. آنها هشدار دادند که اگر از فرصت به وجود آمده در نشست صلح استانبول استفاده نشود، افغانستان وارد مشکلات جدی خواهد شد و بیشترین صدمه را زنان خواهند دید. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
شایسته مجددی 21 سال دارد. او محصل پانزه ژورنالیسم پانتون هرات، دلهوره و حراس بر نتایج مذاکرات صلح افغانستان دارد. او دوران حاکمیت رژیم طالبان در این کشور را به یاد ندارد، اما نگران است که با سهیم شدن احتمالی طالبان به حکومت، صحنه برای حضورشان محدود شود.
بعد از گذشت رژیم طالبان زنان وارد دوره جدیدی شدن و ما امروزه زنان داریم، دختر خانمایی داریم که مکتب میرن، پوهنتون میرن، تحصیل میکنن و اینا زنان دوران رژیم طالبان نیستن که مجبور بودن با بقره بیروشن و هیچ حقی نداشتن که اظهار نظر بکنن در مورد چیزی و ما هرگز به او دوران رژیم طالبان بر نخواهیم گشت.
با سقوط رژیم طالبان فصل تازه‌ای برای رشد زنان در افغانستان باز شد و عاطفه قفوری با بهره‌گیری از این فرصت مکتب و پوانتون را تمام کرد. او تاکید دارد که نباید دستاوردهای دوده اخیر در مورد آزادی‌های فردی و حقوق زنان با طالبان معامله شود.
ما صلح را می خواهیم که در او ارزش های انسانی، حقوق زن و عدالت و حقوق بشری در او در نظر گرفته بشه و جایگاه زنان مشخص باشه در او.
گفتمانی تحت نام نگرانی زنان پیرامون گفتگوهای صلح در ولایت هرات برگزار شد. فرشته یعقوبی، یک تن از برگزار کنندگان این گفتمان، از خروج کامل نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی نگران است. او هشدار می‌دهد که اگر از فرصت به دست آمده در نشست صلح استانبول استفاده نشود، وضعیت افغانستان وخیم خواهد شد.
جهت دستیابی به صلح، تمامی گروه‌های مسلح افغانستان باید حاضر به آتش بس شده و با تواضع و حسن نیت جدیدی وارد مذاکرات صلح شوند. اگر این فرصت صلح به واقعیت مبدل نگردد، مردم افغانستان و به خصوص زنان بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد.
بارها حکومت افغانستان به زنان اطمینان داده است که هیچگاه عقبگرد به دوران طالبان را در گفتگوهای صلح با طالبان نمی‌پذیرد. مونسه حسنزاده معاون والی هرات اطمینان میدهد که حفظ حقوق زنان جزء اولویت های حکومت افغانستان است.
حضور خانم ها خیلی پررنگ نیه و این دغدغه ما هم هست و ما میفهمیم که و چندین بار این صدای خانم های هرات بالا شده که حضور بیشتری پیدا کنم خانم ها و حضور معنادار پیدا کنم.
قرار بود که نشست صلح در استانبول به تاریخ 24 مای اپریل برگزار شود، اما پس از آن طالبان از اشتراک در آن خودداری کردند و این نشست به بعد از عید فطر به تأخیر افتاد. زنان افغان به شمول شایسته امیدوار هستند که در ذهنیت گروه طالبان مبنی بر حضور زنان در اجتماع تغییر مثبت ایجاد شود و یک بار دیگر دوران حاکمیت این گروه قبل از سال 2001 میلادی تکرار نشود. ذبیح الله مجاهد یک از سخنگویان طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که آنان مطابق به شریعت اسلامی برای زنان حقوق قائل هستند، اما برخی از فعالان حقوق زن این سخنان را کلی می‌دانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان اعلام کرده که برای جبران کمبود معلم طرح ادغام مضمون‌های مکتب را روی دست گرفته است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را می‌شنویم.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد که با آمادگی برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، جنگ برای افغانها وارد مرحله جدید می شود. در مطلب آمده که تصمیم تازه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سربازان آمریکایی را از جنگ پیچیده بیرون می کشد، اما خود جنگ ختم نمی شود. واشنگتن پست در ادامه می نویسد که طالبان سعی دارند نوع حکمروی امارت اسلامی خود را اعاده کنند و به نظر می رسد که چندان دلچسپی به گفتگو با حکومت ندارند. حکومت افغانستان که از نظر نویسنده درگیر اختلافات داخلی و فساد اداری است، قادر نیست که در زمینه مذاکرات بر طالبان فشار سیاسی وارد کند. نویسنده در ادامه پرسیده که با در نظر داشت بن‌بست در گفتگوهای بین افغانان و خروج حتمی سربازان آمریکایی از افغانستان چه خواهد شد؟ نویسنده ادامه می‌دهد که سربازان آمریکایی هنگام خروج با تهدید روبرویند، ولی طالبان از احتیاط کار خواهند گرفت. رئیس جمهور بایدن اعلام کرده که روند خروج نیروها از ماه می آغاز خواهد شد و تا 11 سپتامبر به پایان خواهد رسید. اما طالبان این اعلام را ناقض توافق پارسالشان با اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا می‌پندارند. در توافق دوحه قطر آمده بود که همه سربازان آمریکایی تا اول ماه می افغانستان را ترک خواهند کرد. شرطشان بود که طالبان تضمین کنند که با تروریسم مبارزه می‌کنند، به طوری که از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش هیچ خطر وجود نداشته باشد. طالبان هشدار داده بودند که اگر نیروهای آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان بیرون نشوند، حملات علیهشان از سر گرفته خواهد شد. آمریکا در واکنش یک کشتی تیاره بردار خود را در منطقه به حرکت درآورد تا از نیروها هنگام خروج حمایت کند. روزنامه می پرسد که آیا طالبان بعد از اول می بر نیروهای آمریکایی حمله خواهند کرد؟ نویسنده در ادامه میگوید که روش طالبان در این اواخر نشان می‌دهد که آنها می‌دانند که هر نوع آسیب رساندن قابل ملاحظه به نیروهای آمریکایی واکنش شدید در پی خواهد داشت و امکان دارد جدول زمانی خروج نیروها را تغییر دهد. اما از منظر کاملا متفاوت، روسی نشریه انستیتیوت شایی خدمات متحد در لندن می نویسد که طالبان می خواهند از طریق مذاکرات به قدرت برسند. نویسنده پرسیده که آیا چون این چیز امکان دارد؟ در مطلب آمده که در این اواخر اغلب پرسیده می شود که آیا مفکوره و نظر طالبان در 20 سال اخیر تغییر کرده؟ نویسنده گفته که دلایل کافی نشان می‌دهد که طالبان هم تغییر کردند و هم تغییر نکردند. نشریه می افزاید که انگام حکم روایی طالبان در سالهای 1990 یک رهبر ملا عمر در مورد همه امور تصمیم می گرفت، اما در ادامه می خوانیم که طالبان در سالهای اخیر شورای رهبری تأسیس کردند و تصامیم با اجماع آرا گرفته می شود. نشریه روسین را تغییر در باور طالبان می داند. نویسنده به این باور است که رهبری فعلی طالبان می خواهد که از طریق مذاکرات به قدرت برسد تا از برگشت به جنگ گسترده در کشور جلوگیری شود. اما نویسنده گفته که طالبان عملگراستند، نه لیبرال، یعنی که هیچ کس در گروه طالبان از دید نویسنده لیبرال و طرفدار آزادی به مفهوم غربی نیست.
وزارت معارف اعلام می کند که برای جبران کمبود معلم طرح ادغام مضمون‌های مکتب را روی دست گرفته است. مقام‌های این وزارت گفتند که با اجرای این طرح مضمون‌های مشابه یکجا می شوند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
پس از آن که دانش آموزان از کمبود آموزگاران در مکتب‌ها اعتراض کردند، وزارت معارف از طرح خبر داد که هدف آن جبران کمبود آموزگاران در مکتب‌هاست. نجیبه آریان سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که این طرح در مرحله اولی است، ولی با اجرای این طرح مشکل کمبود آموزگاران حل خواهد شد.
ما مفاهیم و یا محتواها مضامین را داریم که در چندین مضمون تکرار شده. مثلا ما مضمون وطن دوستی، تعلیمات مدنی و مضامین اجتماعیات را داریم که مضامین وجود داره که مفاهیم تکراری در او مضامین گنجانیده شده. به اساس طرحی که ارائه شده مضامین ادغام میشه، مضامینی که از لحاظ محتوا و مفهوم با هم یکسان هستند، اینا یکجا میشن و محتوا و مفهوم اما مفهوم قبلی می باشه تحت یک چتر واحد می آین.
با گفته بانو آریان، این طرح نخست بگونه نمونه در شماری از مکتب ها عملی خواهد شد و پس از دریافت نتیجه مثبت در سراسر کشور اجرا می شود. او افزود که این طرح جلو استخدام آموزگاران حق الزحمه را نمی گیرد و پس از حل مسائل بودجه‌ای آنان جذب خواهند شد. از سوی هم فضل احمد فضل رئیس شورای منتخب معلمان افغانستان گفته که چنین طرحی به بهبودی وضعیت معارف کمک نمی کند.
به این صورتی طرح مؤثر نیست، به خاطر از اینکه هر مضمون او از خود یک محتوا داره و او مطابق از امون کریکولم یا منصاب جور شده و اگر ما خواسته باشیم خب دو سه مضمون مشابه را با هم یک جار کنیم و تدریس کنیم، به این صورتی در حالت فعلی هم میبینیم که کیفیت معارف خراب است و وجود به هم بدتر میشه.
در همین حال برخی از دانش آموزان نیز این طرح وزارت معارف را پاسخگوی نیازمندیشان نمیدانند. نادره حسینی دانش آموز صنف 11 در مکتب سیدالشهدای شهر کابل:
وقتی که یک شخص میره دارالمعلمین میخونه، مثلا رشته تاریخ میخونه، او دمو رشته تاریخ شاید خیلی مسلط باشه، اما او نمیتونه که ریاضی را پشتو را کلی چیز درس بده، فکر نکنم جا تاثیر خوب داشته باشه بر ما.
از سوی دیگر اما برخی از دانش آموزان چنین طرحی را گامی خوبی برای حل مشکلشان میدانند. اسدالله دانش آموز صنف 10 لیسه عالی قاضی شهر کابل:
شاید تیشد یک طرح خوب است، بخاطر از استادا مثلا از کمبود استادا جلوگیری میکنن و شاگردا میتونن درس خوب یاد بگیرن. حالا مثلا استاد ریاضی است، کیمیا و فیزیک خوب بلد است، میتونن عرصه رشته را در یک زمان درس بده.
وزارت معارف در حال اقدام تهیه چنین طرحی کرده که پیش از این شمار زیادی از دانش آموزان از نبود آموزگار در مکتب هایشان شکایت داشتند. چند پیش دانش آموزان مکتب های ناحیه 13 شهر کابل به دلیل این مشکل دست به اعتراض زدند. آنان گفتند با اینکه بیش از یک ماه پیش درس مکتب ها آغاز شده است، اما نبود آموزگار باعث شده تا از درس باز بمانند و در صنف هایشان حضور نیابند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اتحادیه اروپا به خاطر کمبود واکسن آسترازنکا علیه شرکت تولید این واکسن اقدام قانونی را اندازی کرده است. آسترازنکا شرکت دواسازی مشترک بریتانیایی و سویدنی است. اتحادیه اروپا به خاطر عدم تحقق قرارداد تهیه واکسن آسترازنکا به 27 کشور اتحادیه اروپا از این شرکت شکایت کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا از شرکت دواسازی بریتانیایی سویدنی آسترازنکا شکایت کرده است. این اتحادیه دلیل آن را عدم تحقق تهیه واکسن آسترازنکای ضد کووید 19 بر طبق قرارداد به 27 کشور اتحادیه اروپا عنوان کرده است. سخنگوی اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه گفت کمیسیون اروپا اقدام حقوقی را از 23 ماه اپریل آغاز کرده است، چرا که به گفته او موارد از شرایط قرارداد رعایت نشده و شرکت در موقف نیست که بتواند یک استراتژی قابل اعتبار را برای تضمین از تحویل به موقع دوزهای واکسن ارائه دهد. او افزود ما می خواهیم تضمین به دست آوریم که مقدار دوزهای کافی از واکسین سریع تحویل داده شود. با گفته او مقداری که شهروندان اروپایی عقد دارند آن را داشته باشند و بر طبق قرارداد با آنها وعده داده شده است. شرکت دواسازی بریتانیای سویدنی مطابق قرارداد به تدارک 300 میلیون دوز واکسین تا ماه جون مکلف بود، اما این شرکت تا پایان ربع امسال توانسته فقط 30 میلیون دوز را تحویل دهد و گفته که تا پایان ربع دوم تنها میتواند 70 میلیون دوز تهیه کند. ایتالیا اروپا انتخاب خریداری 100 میلیون دوز اضافی را هم در نظر داشت. شرکت آسترازنیکا میگوید اقامه دعوایی که توسط محاکم بلژیم ارائه خواهد شد بر حق نیست و تعهد کرد که دفاعیه قوی در برابر آن ترتیب خواهد نمود. این شرکت در اعلامیه‌ای که دیروز دوشنبه به نشر رسانده گفته که آنها قرارداد خرید با اتحادیه اروپا را تطبیق کرده و در محکمه قوی از آن دفاع می‌کند. اتحادیه اروپا بالخصوص آسترازنیکا را به خاطر مورد انتقاد قرار داد که مطابق قرارداد به بریتانیا رسانده اما تعهد خود با اتحادیه اروپا را به جا نکرده است.
گزارش بود درباره تلاش‌های جلوگیری از شیوع کرونا در اروپا. دوستان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی رو با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به شرکت‌های هوایی هدایت داده شده تا بدون سند آزمایش منفی کرونا به هیچ مسافر اجازه پرواز داده نشود. این محدودیت به خاطر جلوگیری از شیوع موج تازه ویروس کرونا وضع می‌شود. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید در ظرف 9 ماه گذشته تقریبا 750 معدن را شناسایی کرده که حفریات غیر قانونی در آن جریان داشته است. مقامات می افزایند که جلو تعداد از این کندنکاری های غیر قانونی گرفته شده است. در مناقشه و درگیری میان دو خانواده